سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه این ساعت به نشر پروگرام‌های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین الملل از طالبان در افغانستان خواسته که حاکمیت قانون را برقرار کنند و به 4 سال بی‌عدالتی پایان دهند. این نهاد امروز در اعلامیه از مقام‌های طالبان خواسته که برای تأمین عدالت یک سیستم رسمی حقوقی را ایجاد کنند. اعلامیه عفو بین الملل که به مناسبت 4 سال استقرار مجدد طالبان در قدرت منتشر شده، عمدتاً روی سیستم قضایی طالبان متمرکز است. طالبان میگویند که محاکم آنها قوانین شریعت اسلامی را تطبیق میکنند، اما سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان بر اساس تفسیر خودشان از قوانین اسلامی برخورد سختگیرانه دارند. در حالی که به مناسبت 4 سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، گرد همایی های در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان ادامه دارد، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند که حکومت طالبان را به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد کنند. در اعلامیه این کارشناسان که امروز منتشر شد گفته شده که در طول حکومت 4 ساله طالبان، افغانها به ویژه زنان و دختران از حقوق و آزادی های اساسیشان محروم بودند. طالبان تسلط دوباره بر افغانستان را روز پیروزی می نامند و با برگزاری سلسله از مراسم امروز را در کابل و سایر ولایات افغانستان جشن می گیرند. از سوی دیگر مخالفان طالبان در خارج از افغانستان امروز در 5 کشور جهان نشست های را برای محکوم کردن حکومت طالبان تدویر کردند. مقامات میگویند که در 24 ساعت گذشته حداقل 49 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال غرب و سایر مناطق پاکستان جانهایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از 26 جون تا اکنون بیش از 360 تن در اثر جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. نریندرا مودی صدر اعظم هند هشدار داده که در صورت حمله پاکستان بر این کشور، اسلام آباد مجازات خواهد شد. مودی به مناسبت 78 سالگرد استقلال هند از سلطنت بریتانیا این هشدار را داده است. این اظهارات آقای مودی 3 ماه پس از جنگ 4 روزه میان هند و پاکستان مطرح می شود. این جنگ پس از یک حمله تروریستی در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که در نتیجه آن 26 توریست کشته شدن آغاز شد. دهلی نو مسئول این حمله اسلام آباد را دانسته و پاکستان این ادعا را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که اوکراین در هر گونه توافق صلح با روسیه دخیل خواهد بود. انتظار می رود که امروز رئیس جمهور ترامپ با امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در ایالت آلاسکای ایالات متحده آمریکا دیدار کند. ترامپ روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید تاکید کرد که در چند دقیقه نخست دیدار با پوتین درک خواهد کرد که دیدار خوب خواهند داشت یا خیر. ترامپ افزوده که اگر نشست بد باشد خیلی زود آن را پایان خواهد داد و اگر خوب باشد در آینده نزدیک به صلح خواهند رسید. دیدار پوتین و ترامپ امروز ساعت 11:30 به وقت محلی در ایالت آلاسکای آمریکا صورت خواهد گرفت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان موجا و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها که است انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری است میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره، مثلا دنبه چوچه بقه در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد، که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه، که در روی سنتروزوم دانه های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است، که سنتریول ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از او راجع به پلاستید ها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضوی شکل دراز مانند داره، که پلاستید ها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها وظایفشان به سینه هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست میباشه، که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجراتی که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستید ها در او زیاد میباشه. و در راجع به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگه میباشه که یک کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگه داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت های داشتیم، گفتیم که پلاستید های بیرنگه میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه، که این پلاستید ها بعض مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم، که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد، که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستند هوا هستی مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه، که هسته از قسمت های زل داره که غشای هستوی، پلازمای هستوی و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هستوی را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاته شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم، که در داخل هسته شیره هستوی هم نیکلوپلازم موجود میباشه، که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها که هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره، که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده، که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده میباشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید میباشه، که دیکسیور نیکلوک اسید یا هم دین گفتیم که یک تیزاب هستوی میباشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده، که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتاید یاد میشه، که هر نیکلوتاید به ذات خود از جای کوچک داره که از قند 5 کربونه فاسفید و همچنان قلیوی عضوی نیتروژن دار ساخته شده، که تمام قندهای از اکسیریبوز 5 کربونه میباشه و قلیوی های از عبارت میباشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم، که آر ان ای سه نوع است، ریبوزوم آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها میباشه، و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم، که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد، که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم، که در حجرات حیوانی نوبتی خالیگاهای وجود داره که به نام واکیولات میشه، که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم، که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه، که این ساختمان ها در سایتوپلازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم، که بعضی حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره، که اگر تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا، و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که این موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 34 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میباشد؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم، که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشد، یعنی بعضی مواد از او میتونه به آسانی تیشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشد، که حجم مواد داخل شنده و همین غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه که عبور مواد از غشای حجره به دو نواسه، یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میاییم انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن، یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که بدست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسمسیس و نفوذ هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملیه نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت های می داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیس میگه که عملیه اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر آسان تر بگویم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیس یاد میشه. اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده مقابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده مقابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شود و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به عملی اسموسیس در بدن انسان صحبت همی داشته باشیم که عملی اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پوندیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط زیست می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او با آسانی تیر شوه و بعضی هم میتونه که با سختی و بعض هم امکان داره که هیچ وجه از او عمیق غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره. زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با می غشا ارتباط داره. که اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل ان شاء الله در فصل سوم با مطالعه فصل ما قادر خواهید بودیم که تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملیه نفوذ، عملیه اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملیه های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه. یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد را مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه. که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوس میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوس یا انتشار صحبت های داشتیم، که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوس میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوس بسیار مهمی باشه. که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوس از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شکدان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم، که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه. که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کردن میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کردن نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم، که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالصه که گلهای سفید داشت و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزریق کرد که در نتیجه القای از در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داره بود، که علت از وی است که علیل‌های مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نمی باشند، که این او بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوره از کروموزوم های اتوزومی جسمی میشه و جوره 23 از در جنس مناسب و مذکر از هم فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص را داره، که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره با وجود میاد که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به چشم میخورن. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال میابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن، که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال میابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص یا صفات ارثی پول جن صحبت کردیم، که بعضی صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسه در انسان ها یا بزرگی شوته در نبات جواری و تمام از یه توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این هم خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم، که این جن ها بدلیل برنامه جن های کشنده یاد میشن شاگردان عزیز، که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه، که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتورهای هم جن ها را در جنین خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جن ها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم، که محیط بالای صفات موجودات هر یک از تاثیر می داشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد، که تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد، که موتیشن انواع مختلف را داره، که عبارت میباشه از جن موتیشن، که میایم آل ربط به جن موتیشن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه ای هم یاد میشه، چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه، که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی های و همچنان بی‌نظمی های ارثی میشه، که یک مثال از مرض انیمیا سیکل سلز میباشه، که یک نوع مرض کم خونی میباشه، که مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سلز انیمیا یاد میشه، که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره، که بعدن او را ان شاء الله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم، که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد، که اینا کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد، که ما یا میتونن که در نتیجه عوامل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد، که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی می باشه، که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم، که یکی از دلیشن می باشه شاگردان عزیز، که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه، و نوع دیگر از دپلیکیشن می باشه شاگردان عزیز، که در نتیجه دو برابر شدن جن های های کروموزوم ها به وجود می آید و نوسیوم از انورشن می باشد. شاگردان عزیز، که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل می شود و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن می آید، که ایده نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل می شود و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف به وجود می آید، که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می به وجود می آید، که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پشک را از خود بروز می دن که از نظر بدن و عقل پسمان می باشند، که اکثرا در زمان طفولیت فوت می شود، که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از او یک ترانسلوکشن بین کروموزوم نهم و بیستم دوم می باشد. بعد از این راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز، که این موتیشن دو نوع است، که یکی این نوپلویدی است و دیگر از این هم پولیپلویدی است، که این نوپلویدی در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه، که مثلا 2N-1 2N+1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه، که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز، که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه، که یعنی 3N یا هم 4N میباشه، که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها با وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه، که برعکس پولیپلویدی نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره، که زیادتر نباتات مفید مانند جواری، گندم و کچلو که است یا تمامشان پولیپلوید هستند. خب شاگردان عزیز، در قبل از ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم، که امیال میام راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل امینیا انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در سیاه‌پوست های آفریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس هست، که کرویت سرخ خون از به صورت عادی شکل دست مانند داره، که در اشخاص مبتلا به بی‌نظمی کرویت سرخ خون باز شکل دست یا نیم قوسی را به خود میگیره، که در حقیقت یک جنی موتیشن است، که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی به وجود میاد، که از این سبب بدنساز اکسیژن کم میرسه و رکای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه، که این بی‌نظمی یک فایده هم داره، که انسانهای مصابی بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن، چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز، که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع است به وجود میاد، که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا هستند شش‌ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی از توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده، که این کار عملیات تنفس را مشکل می‌سازد، چون کمی بلغم در شش‌ها جمع می‌شود و اشخاص بسیار زود به مرض‌های تنفسی مبتلا می‌شوند و همچنان بلغم افراز انزیم‌های هضمی را هم مختل می‌سازد، که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا می‌شوند. شاگردان عزیز، که معالجه فیزیکی، مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت می‌داشته باشند. خب شاگردان عزیز، میام راجع بعد از راجع به تریزومی 21 صحبت همی داشته باشیم، که این تریزومی به خاطر به نام تریزومی 21 یاد میشه، چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود میباشه، که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن، که اشخاص یک چهره خاص دارن، یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر میباشه، که اکثر این مریض ها که هست مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یابه ای بی‌نظمی مبتلا می باشد. شاگردان عزیز، که بی‌نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط دارد، مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی‌نظمی تریزومی هم 1/2000 است، که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش، احتمال زیاد است که طفلش به بیماری دچار شود، یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشد تناسب بی‌نظمی 1/10 میباشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تورنر سندرم صحبت همی داشته باشیم، که بی‌نظمی در بین زنهای پیدا میشه، که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم ایکس داره، که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر واقع میباشند، که دی نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی به میان نمیآید، که یکی از خواص‌های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از این شاگردان عزیز میایم راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت می داشته باشیم که مردان دارای این نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دست‌ها و پاهای دراز دارن که تمام ازیا عقلی می باشن و خصیهای کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن، که بعض از ازیا کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن، که بر علاوه این نوع جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شد، که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند نباشه. بعد از این شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت می داشته باشیم، که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژنوتکنیک استفاده میشه شاگردان عزیز، که هدف از این تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها می باشه یا در یک قسمت از دی‌ان‌ای می باشه، که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر می باشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه، که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه. که چند مثال از رو میخوانیم، که مثال اولش تست های قبل از تولد یا هم پرینتال می باشه. خب شاگردان عزیز، به خاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میآید سالم یا مریض ارثی داره، متد های مختلف را وجود داره که ما به کار میندازیم، که توسط این متد ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم، که اول از او امینو سنتسیس می باشه، که دی متد از کیسی امینیون ذهن حامله، یعنی در زمان حاملگی که بین هفته 14 و 16 باشه، توسط پیچکاری مایع گرفته میشه، که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات یعنی جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز می باشه که گرفتن حجرات پلاسنتا می باشه، که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه، که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتسیس اضافه تر می باشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتسیس می باشه. خب مرحله دیگه تشخیص قبل از تولد می باشه، که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه می گرده، که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میاد، که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیمان میده. بعد از این شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه، که یکی مثال از این تست جن میباشه، که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم رو به اتمام رساندیم، که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود، که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود، جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود، کروموزوم های موتیشن بود، که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم طبقاتی کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید، که این نوع موتیشن که است از همدیگر 4 نوع شما میتونید که دیگر فرق کنیم، که دلیشان می باشه، دپلیکیشن می باشه، انوریشن و ترانسلوکشن می باشه. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم، که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینپلویدی و دیگری هم پولی پلویدی بود، و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم، که یا در سیاپوس های آفریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بی‌نظمی هیتروزایگوس مبتلا می باشه، که همین کرویات سرخ خون از شکل دست هم قوسی را به خود می گیره، که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشه. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میآید. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم، که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 عملیات میشه، که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه، که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزوم می داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم، و همچنان راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت های داشتیم، که مردان دارای این نوع ژنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای دراز دارن، که این نوع مریض ها کسا عقیم می باشن و خصیه های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم، و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه، ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز، به اتمام فصل دوم رسیدیم، کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتا و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم با ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره سنف هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم دوره مکتب هم با استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب تلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و اطلاعم استادا را داشته باشم تا استادا ما را رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم رای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود. پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکردم. باز استاد میامد میگفت کی دست تشریح میکنه، باز اولی نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردام استاد بلند کرد و استاد میگفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با علاقه مندی دست تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین. باور بکنید تشویق اونها باعث شد که آهسته آهسته من به جای خود برسانم. باز ضمن اینکه استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صرف 7-8 یک خانم بود. استاد موسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هستم. واقعا هم با ما با استاد نبودن مثلا استاد البته ببین بر ما من رایست یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایست خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایست مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم که یک استاد نیست. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم نظر به مشکلاتی که داشتم در پانتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دارم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پانتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پانتون های خصوصی البته، یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از یک رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پانتونای خصوصی دوبارم خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پانتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی. از اون روزا کم قصه کو، با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی متوار خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه میدادم. دیگه در اون عرصه باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام چون ثبت می کردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادوان ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواهی یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح هست، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مراوج بسازه و بتانه اونها را برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم باید بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزایمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عذیتشان اصلا میشدن و تا اجازه نمیدن برای تی، گرچه که ما افراد امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها می رفتیم و می بایند که کامره به دست دست بار بکنیم که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود، به شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه می گره به شوق نما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه می گرفتم، چون پیشترم یک چیز دیگر برتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگار های هستند که اونو مسلکی نیستند، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف اینمی که تا تنها کاوه را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیز را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر است یا خبردگاست و اینی باعث میسازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنونم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رویت دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرسی و تیگه ترشی جدیدن تحسیص ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کنه و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد می رویم شرکت دارم می رفتن، مردم را جمع می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تانستن که باراتی کار بکنم. بازدامی اساس من شرکت خود را فال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برای قلن مفید و خیر شد. بمی اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فال ساختم و هم بخش آنلاین فال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن، اوجا نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر پیسه رو مصرف کنه خب از بیچاره یک زایی وقت است. و خواست که از این ارسام جلوگیری شوه، بخش آنلاین خلافات وقت مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشم دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن و میگه که اینی ویزه را یا از اینی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، اسکن پاسپورت در تذکریهشان را میگم بفرستم، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما پول رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره واسه سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان رو روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپ شان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برای شخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه از شماره کارت خود با اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد، دفتم یک مریض در کابل پیدا میشه، اما فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش بگه هرچی از اتخرا خانه برسان کابل، اما دو 11 بشه و نه موتر است نه تکت پیدا میشه هیچیز، اما نه وقت با ما تماس می گیرم و برشان تیکت بوک میکنی به صورت آنلاین، او میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره، میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتر جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساخته میشه. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 3 سال قبل 4 سال قبل برنامهش تعقیب بکنیم. وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشوند که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا 1 ماه قبل آمادگی گرفته میشد، تبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حالا عدیسی که یکی از افغانهای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دارن و البته نزد عملات انجام دارن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم. با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور می ضمن که ویزا صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان رو گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم، تا باعث افتخار ماشا تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزا صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار کن تو ویزی هیزان به افغان بسیار سخت شده. ویزی اینان که البته کشور بود که دوست ما سمسایم از امانم کشور و ما ویزه به بشکل میتونم. ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. با یک افغان با که با یک کشور البته کمسایی با میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اما پالیسی تان رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدانید، تمام افغان ها نی. اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست دارد، که آدرست هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، اما مسائلش هم، اما به دلیل او را رد میکنند، گرچه که ممنون خروب جامعه است. اما اون شخص با شرکت ها با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه ما نکشیدی، چرا باعث ویزه ما نشد. آن قدر درد آور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شده از ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتر جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فعلا دوره امارت اسلامی، کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شوه و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان مالگو قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود، کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. و اکنون هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان بر آمدند یا تنخیص شدند و فعلا اون را فکر سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشند، متاسفانه کاید ندارند. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمام این خانم ها را که البته زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما یک تعداد همکار ضرورت داشتیم که بتوانیم اینا رو هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کس مال به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ، ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا، با مو خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، سه روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست گرند و هم شرکت تمرشان قرارات رسمی میکنند، وقتی که اینا قرارات رسمی شرکت تمرشان کرد اونا تعهد میسپارند که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بعد از اونها ضرور نیست که البته با شرکت بیا مروزه کار میکنه یا زیری بسته، اونا صرف همی که اسناد قرارات میگیره قانونی میشه در خواهر نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معمولیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 غنی برش پیدا میکنیم، اگر اونا سید اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 غنی، به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما همی کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانوان بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنند از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیدن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در اون شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانه های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خراب به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف با سفارت یا با افراد که میشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر در داور است، شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسانده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الا 10,000 افغانی الا 15,000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه، ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونشه بگیره، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود همی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم، بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره، با اونو یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هست که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای ما حد نمیشن. بیاییم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شود.
احمد احسان سنگر، رادیو آزادی، گفتگو.